سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خیلی خوشبختیم از اینکه در این جلسات و در این مکان متبرک به نام انقلاب اسلامی در خدمت نهج البلاغه و مشتاقان نهج البلاغه هستیم. جلسه گذشته یکی از عزیزان که متاسفانه امروز توفیق زیارتشون رو نداریم فعلا، یه نکته‌ای فرمودن، کاش بودن و پاسخشون رو امروز میشنیدن. اگر یادتون باشه من در یکی از بخش‌های فصل مردمی بودن رهبر و کارگزاران یه تعریضی زدم به این الگوی کنترل جامعه که الگوی دوربین‌های مداربسته است. حالا با همین تعبیر خاص عرض کردم این الگو قطعاً الگوی اسلامی نیست. نمی‌خوایم بگیم چاره‌ای ازش هم نیست پس اونم که نیست رها کنیم، اما این الگوی اسلامی نیست. ایشون فهمدن که خب اصلا نمیشه و بالاخره وضعیت این و اینها. یادون باشه ما در این جور جلسات داریم وضع مطلوب رو بررسی میکنیم. وقتی امیرالمومنین داره میگه حق حاکم بر امت و امت بر حاکم اینه، داره میگه اون چه که باید باشه، حق اینه، شایسته اینه. در یه سلسله جلسات هم میتونیم بشینیم وضع موجود رو بررسی کنیم که خود امیرالمومنین علیه السلام با این همه اندوخته فکر، اندیشه و سبک حکومت داری مبتلا به چه جامعه ای شده بود که حتی می فرماید اینقدر به شما بی اعتماد هستم، می ترسم اگر کاسه چوبی آب رو به یک نفر از شما یارانم بسپرم بندش رو بدزده. ما یختی وضع موجود رو داریم حرف بزنیم. بله فرماشون برادر عزیز درست که بالاخره در همچین شرایطی و چه ما در این وضع مطلوب حرف میزنیم. اتفاقا چون همیشه از وضع مطلوب غفلت کردیم به وضع موجود گرفتاریم، هی تنزل میکنیم. دوربین ها پیشرفته تر میشن، تجهیزات پلیس پیشرفته تر میشه، تشکیلات تشخیص مثلا جرم و مجرم و اینا پیشرفته تر میشه، به موازاتش که چه عرض کنم چند گام جلوتر تکنیک های جرم هم پیشرفته تر میشه. یعنی معمولا اینجوریه در دنیا، پلیس همیشه عقب از مجرمین، همیشه. تا وقتی نگاه امیرالمومنین حاکم نباشه و از همینه که هست، یعنی همیشه دستگاه انتظامی ما عقبتر از سارق و دزد و کلاهبرداره، همونجوری که دستگاه امنیتی ما از اختلاس کننده و اونا عقبه. اتفاق میفته یه چاله بزرگی تو اقتصاد پیش میاد، بعد تازه بگیر و ببند و این حرفا، و حالا چقدر جبران بشه، حالا اثرات اقتصادیش و اصلا جبران بشه یا نه اثرات روانیش تو جامعه، این فضا هم هست. بنابراین ما داریم وضع مطلوب رو بررسی میکنیم که اگر قرار باشه در یک نظام اسلامی ما بهترین الگو رو پیاده کنیم که کمترین هر رفت امکانات و اعتماد به حاکم اینا رو داشته باشیم، این مدلیست که حضرت داره در نهج البلاغه میگه. عادت نکنیم به وضع موجود که حالا دیگه وضع همین و چاره‌ای نیست و چاره‌ای نیست. اصلا در ذات فرهنگ غرب یکی از مهمترین مفاهیم عجیب و غریب خبیثانه‌ای که گنجونده شده و به خورد همه داره داده میشه فرهنگ ناچاریه. یعنی یه جور زندگی رو برای تو چفت و بستش و توسط دستگاه‌های حقوقی بین المللی و اقتصادی بین المللی و فرهنگی و امثالین چنان میبره طور تو بنبست که بگه دیگه چاره نیست، دیگه جهانی شدن رو باید پذیرفت، چاره نیست دیگه، در جامعه رو باید به روی رسانه غربی باز کرد، دیگه از دست در رفته، چاره نیست دیگه، اینجا باید کوتاه بیایم. چاره ناچار کردن دیگران و بعد رسوندنشون به تنها چاره که او خودش داره میگه. این راه البته غرب هم نیست، اولین بار ابلیس این کارو کرده. حضرت آدم و حوا رو گذاشته در توهم جاودانگی و ترس از فنا. بعد گفته البته من یه راهی هم سراغ دارم ولی بعید تو قبول کنی. اون چیه؟ همین درخت ممنوعه که خدا گفته بود راهش. این چه راحت پذیرفته. شیطان فریب میده، راهکارم میده، دو تا فریب میده. بنابراین مواظب باشید تحلیل وضع موجود که لازمه یه حرکت به سمت نقطه مطلوبه ما رو متوقف نکنه به این فضا. داریم تلاش میکنیم همین اتفاق نیفته. که بگیم با همین دستورالعمل‌های بسیار ساده که تازه ما هنوز به فهرستش رسیدیم، بخشیش هم بعضی جلسات یه اشاره کردیم که تیک زده باشیم، میتونیم در وضع ناچاری گرفتار نشیم. میتونیم بریم تو فضای کاملا بازی که از هر طرف فضا بازه. ما رو تو بنبست گذاشته، میگه تنها راهش این که من قلاب بگیرم از این دیوار بری بالا. من ما دیوار مردم میندازه بالا، اونجا میگیرنم. این فرهنگ کفره، فرهنگ شرک. خلاصه اون چه که در این چند جلسه گفتم و یه فهرستی میکنم و ادامهش رو انشاءالله میخونیم. داشتیم میگفتیم ولایت در نهج البلاغه فقط در مورد امارت و سرپرستی امت به کار رفته. مهمترین حقوق در بین تمام حقوق واجب رو امیرالمومنین حقوق متقابل امت و کارگزاران و حکومت و حاکم میدونه. به دلایلی اول حق مردم رو بر حاکم و حکومت گفتیم که اولی خودسازی بود، یه فهرستی داشت. دومی مردمی بودن بود، بخشی از اون فهرست رو گفتیم. امروز ایشالله ادامه میدیم. اون چه که گفته شد فروتنی در برابر مردم بود. در جای جای نهج البلاغه حضرت هم خودش ابراز بکنه نسبت به مردم، هم به مأموران و حاکمان و فرمانداران خودش دستور میده بعد نسبت به مردم خاکسار، متواضع، فروتن باشید تا مردمی بودن شما حقیقی لمس بشه. پرهیز از ریاست طلبی بود که عرض کردیم، ببخشید پرهیز از امتیاز طلبی بود. حالا چون تو حاکم هستی، مسئول هستی، دلیل نمیشه که حق ویژه‌ای نسبت به بقیه مردم داشته باشی، مگر به اندازه همون قانونی که تو بر اساس او حاکم شدی. بیش از این حق نداری امتیازی داشته باشی. لذا در نظام اسلامی مسئولیت امتیاز آور نیست، مسئولیت بار آوره. بار امتیازش اون اجریست که اگر بر اساس امانت و صداقت این بار رو به منظر رسید، انشاءالله خداوند به تو عزت دنیا و عاقبت خیری و بهشت بده. بعدی شرکت در سختی های مردمی که در نامه 45 به عثمان بن حنیف فرماندار خودش فرمود که من آیا به همین اکتفا کنم که به من بگن امیرالمومنین و بعد با درد مردم شریک نباشم؟ با گشنگی گرسنگان و بیخانگی بیخانمان ها همین بگم امیرالمومنین برای من کافیه؟ این نیست. اهتمام به فقر زدایی در یک سخنرانی خیلی قرا و نگران کننده امیرالمومنین علیه السلام یارانش رو با یاران معاویه مقایسه میکنه. یعنی جبهه حق رو با جبهه باطل مقایسه میکنن. بعد یکی از امتیازات یاران معاویه بر یاران خودشون این میبینن که اونا دائما در شهر و روستاشون مشغول آباد کردن و خدمتن و شما مشغول فساد کردن و خرابی. اونا دارن دائم فقر زدایی میکنن، آبادانی ایجاد میکنن، اشتغال ایجاد میکنن، مردم به سرمایه میرسونن، دارن آباد میکنن تا مردم به حکومت باطل معاویه دل بدن. شما برای حقتون حاضر نیستید کار بکنید، بلکه هی میدزدید، هی خرابتر میکنید، هی خرابتر. بعدی تأمین نیازمندی ها و توسعه درآمد ها بود. بعدی دوری از تشریفات بود. برای خودش قائل نیست هیچ تشریفاتی کسی لحاظ بکنه. بعدی صداقت و صراحت بود. اولین سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام میگه مردم شاهد باشید از این لحظه که شدم حاکم شما هر چی میگم به گردن میگیرم، هر چی میگم. این نیست که الکی زیرش بزنم و توجیه بکنم، هر چی میگم به گردن میگیرم، به عهده میگیرم، من گفتم و صادقانم بود. بعدی ساده زیستی بود. بعدی خوشبینی به مردم بود که اینجا ما سیستم دوربین مخفی رو زیر سوال بردیم و دوربین مداربسته و کنترل دوربینی رو، که این القاء بدبینی به مردم، بدبینی از مردم به حاکمیت رو حتما دنبال خودش میاره، حتما. رضا تو اظهارنامه مالیاتی خودشو نشون میده، طرف سعی میکنه یه جوری بره که بالاخره تا میشه ازش چیزی کنده نشه، ولو حقش هم وظیفش هم هست بده دیگه نمیتونه، چون احساس میکنه روزگار روزگار زرنگیه دیگه، اون زرنگی میکنه، ما هم باید زرنگی کنیم. و بدبینی حکومت به مردم 100 برابر بدبینی مردم به کارگزاران رو حتما به دنبال میاره، تجربه هم نشون میده. اما امروز امیرالمومنین علیه السلام در ادامه سرفصل مردمی بودن چند بحث دیگه دارن که امیدوارم بتونیم امروز اینو تمامش بکنیم. یکی جلب رضایت عمومی است. من برخلاف جلسات قبل، چون میخوام این فصل ابتر تمام نشه، دیگه بعضی عبارات نهج البلاغه رو نمیخونم، ان شاءالله جزوه این مباحث در میاد و خدمت شما تقدیم میکنم. جلب رضایت عمومی، امیرالمومنین علیه السلام رضایت مردم رو توسط حاکم و حکومت پایه رضایت الهی میدونه. میگه اگر میخوای خدا از تو راضی باشه، جوری رفتار کن که رضایت مردم کسب بشه، البته از راه درست، قانونی و حق. رضایت مردم رو تو فضای خانواده چی فرمونده؟ رضالله رضالوالدین. پایه رضایت خدا رضایت پدر و مادر دونسته. در فضای اجتماعی هم میگه رضایت خدا شرطش، یکی از شرایط و پایه‌هاش رضایت مردمه. مردم خوشنود باشن از اینکه زیر سایه همچین حکومت و حاکمی زندگی میکنن، خوشنود باشن. و کارگزاران خودشون رو از هر رفتار و گفتاری که این رضایت رو خدشه‌دار بکنه برحذر میدارن و نهی میکنن که نکنه رفتار شما باعث نارضایتی مردم بشه، چه در گفتار، چه در تشریفات، چه در اعمال، چه در پیگیری. حتی حق حکومت اجازه نمیده کسی کسی رو به نارضایتی مبتلا کنه. یک بار از مالیات برای شما خوندیم از نهج البلاغه، حتی میگه وقتی میخوان برن عمال زکات، زکات بگیرن از مردم چیکار بکنن؟ زکات وظیفه مردم دادنش دیگه. وقتی به یه نصابی گوسفند، طلا، نقره، خرما، کشمش اینا رسید، اینا زکات داره، حق خدا هست که بره تو فقرا و آباد کردن روستا و فلان. حضرت میگه وقتی کارگزار زکاتتو میفرستی تو این روستا زکات مردم بگیره، این رفتارها رو باید یکی رعایت کنه. یک، خونه کسی نره مهمون بشه. حالا دیگه حالا ما از طرف حکومت اومدیم، حالا تو ما چون پلیسیم، حالا چون ما فلانیم، یه تیخ کباب هم اینجا بخوریم و پاشیم بریم، اینم مجانی ما رو برسونو. میگه حق ندارن خونه مردم برن، برن کنار یه آبی چیزی بشینن، در صورتی بشینن خستگی در کنن، سر حال و خوش اخلاق شدن برن سمت مردم. یک، وارد زمین مردم حق ندارن بی اجازه بشن، درختی رو نباید بشکنن، گیاهی رو نباید خراب بکنن، گوسفندی که داره غذا میخوره یا آب میخوره نباید بترسونن. این چقدر قشنگه. چرا؟ مردم باید خوشنود بشه. بعد که رفتند، اینا جلوتر به مردم سلام و تواضع کنن، منتظر نباشن مردم بیان از ترس احترام کنن، و بعد کنکاش هم نکنن که کی زکات داره کی نداره، راست بگی یا دروغ. تو نهج البلاغه است، میگه به اون مثلا دامدار بگو که آقا شما زکات امسال به تعلق گرفته، اگر گفت نه بگو خب ببخشید مزاحم شدیم، برو نفر بعدی. آقا دروغ داره، میگه به تو چه، به تو چه، حق خداست، نمیده، خودش میدونه. تو اگر وایستادی کنکاش کردی، اون بدبینیه دوباره شروع میشه، بعد نارضایت. به نفر بعدی بگو آقا شما زکات دارید، نه ببخشید. نفر بعدی گفت بله دارم. خیلی خوب، چجوری جدا کنین؟ تو حق نداری جدا کنی، بگو گوسفنداتو همه رو یه جا جمع کن، بعد یه خط فرضی بکش بگو از این سمت راستی ها زکاتتو بردارم یا از سمت چپی ها. خودش گفته نه از سمت راستی ها برد. بعد دوباره رو نصف کن بگو از اون گوسفنده عقبی یا جلویی. گفته از اون عقبی ها برد. دوباره رو نصف کن بگو از سمت راستش یا سمت چپش. میگه سمت چپش. دوباره انقدر برو تا به تعداد زکاتش برسی. خب؟ همونی که با خودش رفتی رسیدی میشه زکات. حالا اگر همین جوری وقت تو رو تلف کرد، یکی یکی تقسیم 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 رسیدی، گفت نه آقا من اشتباه کردم، از اول بگو چشم. اشکالی نداره از اول. دوباره گوسفندا رو مخلوط کن، بگو سمت راستی ها، عقبی ها، سمت چپی ها، برو هر چند بار دلش خواست بگو چشم، تا با رضایت کامل زکاتشو بده بردار بیار. بله گوسفند بیمار و فلج رو قبول نکن، نه که برو به زور بگیر، بگو نه اگه اینو میخوای بدی نمیخواد زکات بدی، چون شرعاً گوسفند بیمار، حیوان بیمار زکات نمیشه. اگه دوست داشتی سالم، نداشتی من میرم جای دیگری، اصراری نیست. با این روش برخورد کن با بنده خدا. یکی پس داستان جلب رضایت عمومیه. رهبر انقلابی وقتی فرمودن بابا شما در ادارات نمیتونین کار مردم رو بندازین، قانونن خوش اخلاق هم نمیتونین باشین با مردم، تحویل بگیرین. یعنی چی؟ جوان 22 ساله نشسته پشت میز، پیرمرد 60 ساله اومده آقا داره با موبایلش بازی میکنه، نه بلند میشه، نه سلام میکنه، نه احترام میذاره، نه هیچی. اینم از ما بر نمیاد دیگه تو ادارات؟ یعنی باید هر کی اومد تو اداره ما رفت فحشو بکشه به نظام و انقلاب و حکومت و همه؟ این روشه حکومت داریموز؟ تو خوش اخلاقی هم از ما برده میاد؟ خیلی مؤدبانه قشنگ بشینیم اون ور میز نه این ور میز؟ پدر جان واقعا دلم میخواد برای شما کار کنم، ولی ببین طبق این قانون ما مسئله شما نمیتونیم اینجوری حل کنیم. شما خونتون تو مثلا طرح فلان اینجوری میشه اینجوری میشه، بازم اگر احیانا دیدید حرف منو قبول نداری اتاق فلان طبق قانون میتونی شکایت کنی. من نمیخوام خدای نکرده از غربیا تعریف کنم، ولی با چشم خودم بعضی چیزا رو دیدم هرسم در میاد. در امریکا وقتی شما خدای نکرده به طلبه برید اونجا، تمام فرودگاه زمان آقای اوباما این قانون شده. خب فضای سکوریتی امنیتشون که خیلی سنگینه در فرودگاه، خیلی اصلا کار به ایرانی و غیر ایرانی ندارن، سخت محافظت. چون در امریکا دو چیز ناموس دولته، یکی مالیات، یکی امنیت داخلی. از وقتی آقای اوباما اومده یه فضای امنیتی ویژه درست شده برای بعضی از بخیر کشورهای خاص و فضاهای خاص. تو فرودگاه که شما وارد بشی از همین ایران که فرودگاه امام خمینی میخوای بری مثلا دبی، از دبی بری امریکا، میرسی اونجا میبینی زیر کارت شما 4 تا اس زده. این نشانه این که باید چک ویژه بشید شما. چک ویژه خیلی روشنه، شما رو جلو مردم جدا میکنن خیلی محترمانه، جلو چشمت ساکت چمدونتو میارن باز میکنن، بهت هم میگن طبق قانون فلان فلان ما از تاک شما بگردیم. اجازه میدی یا نمیدی؟ میتونی بگی نه. میگه طبق ماده فلان میتونید اجازه ندی، اگر اجازه ندادی میتونی مراجعه کنی به فلان کیوسک پلیس، اونجا مسئلتون رو حل کنید. بعد میگرده فلان میکنه بسار میکنه، بدن شما رو به صورت ویژه بازرسی میکنن، دستگاه دارن چه دارن بسار. اما قانونو به شما ریز بریز میگه من 8 ایالت اون سفر آخری پمر با پرواز رفتم، در تمام فرودگاه من رفت و برگشت چک ویژه شدم دیگه، چون از کشور جرمخیز ایران رفتم اونجا. اونا هم خیلی آدم های خوب و لطیفی هن، خیر سرشون، به ما رو خیلی چک بکن. ولی بدون استثناء تو هر جایی وارد شدیم پلیس با احترام گفت طبق قانون فلان ما خواهم چک اینجوری کنیم، من دستکش دستم میکنم، بدن شما رو از رو لباس اول قسمت جلو رو دست میکشم، بعد قسمت پشت رو، بعد وسایل شما رو یکی یکی دست میام، یه چیزی دارم میذارم تو دستگاه، اگر آلارم داد شک میکنن که این نکنه مثلا جای نظامی چیزی از این. قانون رو دقیق به شما میگه، بعدم میتونی بگی نمیخوام چک کنم. خیلی خوب، پس مراجعه کنید به پلیس فلان اونجا بررسی کن بری پیکارش. اقلا تو میدونی که قانونه و طبق قانون داره با تو رفتار میکنه، نخواستی هم میتونی بگی نمیخوام، اصلا نمیخوام سفر برم، برمیگردم. خب اینقدر رو که میتونیم به طرف بگیم طبق قانون، طبق فلان، طبق بیست. نکته بعدی این که امیرالمومنین علیه السلام انتظار دارد که حاکم و حکومت خودشون رو حافظ مردم و منافع مردم بدونن، حافظ مردم بدونن. خدایی نکرده اگر یه روزی در کشوری که حکومت اسلامی است مردم احساس بکنن جو امنیتی خیلی سنگینه، بعد با بغل دستیشون هم حتی جرأت نکنن حرف بزنن، این پایه های حکومت رو سست میکنه، پایه حکومت سست میکنه. یا احساس کنه اگه مراجعه به دستگاه قضا بکنن دو تا روش اضافه میکنه، رو جرمش بدتر هم میشه، نه تنها دفاع از من نمیکنه بلکه بدتر هم برام پاپوش درست میشه فلان. جرأت نکنه مراجعه کنه برای حق شکایت کنه، یا برای پرونده‌ای که براش ساختن بره بگه آقا به خدای نبوده اینم شکایت کنه، جرأت نکنه، خدای نکرده. این خیلی نگران کننده است. حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید که حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله، بر امام واجبه، بر حاکم واجبه، فا فقط بر اساس اون چی که خدا فرستاده، قانون خدا حکم بکنه و ان یؤدی الامانه، امانت رو هم به اهلش برگردونه، ادای امانت کنه. فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان يسمع الله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا. میگه اصلا مردم وقتی خدا رو اطاعت میکنن، وقتی دعوت خدا رو اجابت میکنن، که حکومت اسلامی حق مردم رو درست ادا بکنه، امانت رو ادا بکنه، مردم ببینن که حافظ منافع ماست، اون موقع میگن عجب دینیه که همچین حکومتی بر سرش به واسطه اون حاکم شده. میان پای اطاعت از خدا در نهج البلاغه است. در جای دیگری به یکی از فرماندهان سپاهشون می نویسن فاذا فعلت ذلک وجبت لله علیکم النعمه. اگر شما حاکمان حق مردم رو درست ادا کردید، طبق قانون منافعشون رو حفظ کردید، خدا بر خودش واجب میکنه که به شما نعمت ویژه بده. ولی علیکم الطاعه و الله تنکسو عن دعوه. و اون موقع تازه من حق بر شما دارم و اون حق اینه که اطاعت از من بکنید و نکس نکنید بیعت و دعوت منو. حکومت باید خودش رو واقعا حافظ منافع مردم بدونه، در چارچوب قانون الهی حافظ منافع مردم. اساسا چرا ما دادستان داریم؟ یعنی کسی که داد مظلومی که دستش به قانون نمیرسه، حقوق بلد نیست، رابطه نداره رو این میره میستانه از کسی که قدرت داره، عقبه داره، ثروت داره، سواد داره. دادستان باید این گونه باشه، به نمایندگی از حکومت در رو باز کنه، بگه هر کی از هر کی شکایت داره دستش نمیرسه بیاد، انقدر این شبکه شو گسترده کنه که همه بتونن اتصال پیدا کنن و مسئلهشون رو به داد به حاکم برسن. در نهج البلاغه شما میبینید یک زن اومده از یک فرماندار امیرالمومنین شکایت رو مستقیم کرده، حضرت براش احراز شده که این راست بگه، همونجا نامه نوشته به اون فرماندار خیلی تند، داده دست زنه، خانم خودت بیری اونجا اینو میدی دستش، عزلش میکنی پاشه بیاد اینجا من کارش دارم. مردم احساس میکنن عجب به حاکم است مراجعه کنم، چه ترتیب اثری داد، چه ترتیب اثری داد. خب در سیره رهبر معظم انقلاب از دوره ریاست جمهوریش بریم مطالعه کنیم، بنده شاهدهای عینی دارم و مطالعه که در بین مسئولین نظام از نادر افرادی هستند که امکان نداره کسی چیزی بنویسه بده پیگیری نشه، امکان نداره پیگیری نشه، ممکنه نتیجه نگیره اما حتما این تو سیستم پیگیری میشه، تا آخرش هم پیگیری میشه. ولی که یک نوجوان یه چیزی نوشته باشه داده باشه اونجا، باید تا آخرش پیگیری کنن تا نتیجه پیدا بشه راست میگه اشتباه کرده، کجا بوده داستان رفت. این باید تو تمام مسئولین تو ادارات تو سطوح میانی و پایین هم شکل بگیر. نکته بعدی در مردمی بودن تغافل مردم، معصوم نیستن، امام و پیغمبر نیستن، ولی خدا نیستن، انسانن، تو خلوتهاشون خطاهایی دارن، حکومت حق نداره خلوتهای مردم رو تجسس کنه. فرمان 8 ماده امام رو ببینین، میگه تو خونه مردم، تو زندگی خصوصی مردم حق ندارین که سرک بکشین ببین تو خونه شراب بخوره، تو خونهش ماهواره داره، تو خونهش مثلا فلان، خونه مردم حق نداری سرک بشی. ظاهر اجتماع به عهده شماست، بیرون که اومد بله، اما داخل خونه حق نداری فضولی کنی. و وقتی هم تازه یه چیزایی رو شد بعد تغافل کنی، بگذری خودتو بزنی به ندونستن. تغافل اثر تربیتیش خیلی بیشتر از رو کردنه، مگر در مورد مجرم که اصلا از این فرصت بخواد سوء استفاده کنه. بله اکثریت مردم در اثر تغافل گناهشون پخش نمیشه. اونجا فهمد و تغاب عن کل مالا یزد جلک، میگه نسبت به هر حقیقتی که برات آشکار نشده تغافل کن. ما که خبر نداریم، نمیدونیم، نه کی گفته. مردم اصل بر اینه که همه صالحن مگر خلافش ثابت بشه، برای اثبات خلافش هم حق نداری بری تو تجسس کنی. شاکی اومد چیزی سندی رو شد، حالا بریم بحث بررسی کنین. تازه اونجا تو جرم های مختلف استان مراتب مختلف بعضی جرم ها رو اینقدر سخت گرفته اثباتشو که هیچ وقت ثابت نمیشه اصلا. اسلام اینقدر سخت گرفته بعضی جرم هایی که تو خود قرآن عذاب عجیب قریب براش گذاشته، ولی اگه من رفتم گفتم آقا من خبر دارم فلان آقا فلان خانم فلان، پدر اون شاهد و اسلام در میاره. اینقدر سخت گرفته، اینقدر سخت گرفته که کسی نتونه آبرو کسی رو ببره. بلا بابش که باز بشه شما دیگه نمیتونید، سنگ رو سنگ بند نمیشه. نکته بعدی خیرخواهی و ارشاد مردم، نصیحت، موعظه، ارشاد مردم، حق مردم بر حاکمه. خودشون در اون خطبه 216 فرمان که فاما حقکم علی فالنصیحه لکم، حق شما بر من اینه که من خیرخواه شما باشم. البته یه نکته هم عرض کنم، خیرخواهی و نصیحت به معنای گفتن نیست تا فقط، واقعا در همه چیز خیر مردم رو بخواه، در صلح، در جنگ، در عزل، در نصب، در تذکر، در تشویق، در تنبیه، خیر مردم رو بخواد. نصیحت عامه، در زبان فارسی تبدیل شده به نصیحت کلامی. خیرخواهی هم حق مردم است بر حاکم، هم حق حاکم است بر ما. هم باید امام جامعمون رو نصیحت کنیم، یعنی خیرخواهش باشیم. منظور اینه. بحث بعدی جهل زدایی، یعنی آموزش عمومی. حق مردم بر حکومتی که آموزش عمومی باید مجانی در اختیار تمام مردم شهر و روستا و کپرها و عشایر رو همه باشه. در قانون اساسی ما هست آموزش عمومی در جمهوری اسلامی باید رایگان باشه، باید رایگان باشه تا هیچ کس به بهانه نداشتن فرزند خودش رو از تحصیل محروم نکنه. دلیلش هم خیلی حکیمانه است. اینا رو دنیای علم میخونن و قش میکنن که این چه زرنگ بوده. حکومتی که بر بستر جهل مردم بخواد پیش بره حتما نابود میشه، چون مردم جاهل مثل مردابن، هر کی بیفته توش میکشن پایین. اما مردم عالم میرن باهاش بالا و حکومتشون میرن بالاتر. رضا پیامبرم که وارد میشه اول دست گذاشته رو سواد آموزی، تحصیل علم، تحصیل علم، تحصیل علم. اینقدر ارزشی که بر تحصیل علم اون زمان حضرت قرار داده به جهت این نگاه حکیمانه است. فردا من میخوام دستورات سنگین به این مردم بگم، اینا اگه تو جهل باشن که اصلا نمیفهمن من چی میگم. و انسان جاهل و جامعه جاهل رو به راحتی دشمن میتونه فریب بده. هر چی جهل کم میشه نور زیاد میشه، هر چی نور زیاد بشه با اون بصیرت علم فلسفه این دستورات دین رو بهتر میفهمه. حالا میگه عجب مکتبی داریم، چه دستوراتی داده به ما. جزا جهل زدایی تکلیف اصلی و اولی حکومته و حق مردمه که نباید در جهل بمونن، چه از سواد عمومی چه در عرصه های دیگر. مردم باید اطلاعات درست کافی به هنگام دریافت بکنن. مردم در بیخبری و جهالت نگه داشتن این خلاف حکمته. نکته بعدی در نهج البلاغه تو این بخش مردمی بودن که نکته آخر مردمی بودن هست و 15 تعالی ارزشی و اخلاقی جامعه است. حکومت فقط عهده‌دار شکم و شهوت و خونه و جاده نیست، اینا همه مقدم است. باید برای تربیت و رشد اخلاقی جامعه حکومت طرح داشته باشه، برنامه‌ریزی داشته باشه، بودجه بیاره وسط. همین نگاهی که رهبر انقلاب دائما تو همه دولت‌ها گفتن که فرهنگ مظلوم شد دوباره، یعنی هر چی پول و برنامه و همت داشتیم تو صد و بتن و فولاد و اینا خرج کردیم و همت کردیم، یادمون رفت به فرهنگ رسیدگی کنیم. فرهنگ رفت دست یه مش آدم لاابالی سکولار به جز اندکی قلیل گرفتار شد. حالا تو سرم داریم میزنیم که این همه زیرساخت درست کردیم ولی فرهنگ جامعه از دست رفت. مثل پدری که روزی 3 کار میکنه، هر وقتم میگیم به بچت برسی که پس من دارم چی کار میکنم، صبح تا شب دارم جون میکنم برای اینا. که بابا این که گاو نیست که برای شکم و علفش زحمت فقط بکشی، برای شخصیت شما زحمت بکشی. حد اکثر میگه پول دادم مدرسه غیر انتفاعی دیگه، خودشون درستش بکن. نمیفهمه که قصه فرهنگ و تربیت و تعالی اخلاقی اصل زندگی بوده، اینا فرعش بوده. حکومت بعد برای این داستان طرحی داشته باشه و این طرح واقعا پاش وایسته. ما امروز به جد باید اعتراف کنیم در حوزه فرهنگی به شدت شکست خورده ایم. حداقل با نگاه به ساختارهای حکومتی و دولتیمون هیچ دیگی گرم نشد، هیچ دیگی. امروز رهبر معظم انقلاب بدون هیچ تعارفی تمام بالا تا پایین مملکت رو داره اشاره میده به سمت حرکت‌های خودجوش مردمی. فرماد من به جوانان مؤمن انقلابی ارادت دارم. در حکم آخرین دوره اخیر شورای انقلاب فرهنگیشون در بند هفتم حتی میگه شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس جمهور و مجلس و فلانی هم آدم توشن، باید در حکم حمایت کننده حرکت‌های خود جوش مردم باشه. یعنی فرهنگ باید به دست همین مردم پیش برن. در نمیاد از ارشاد و فلان سازمان و فلان دفتر، چیزی در نمیاد. مردم باید عهده‌دار فرهنگ انقلاب بشن. جواب خواهد داد. این بخش دوم بود که بخش مردمی بودنه. فصل بعدی در نهج البلاغه در حوزه حقوق مردم بر امامشون، بر رهبرشون، بر حاکمیت، منظور کل کارگزاران است، پیشگام بودن حاکمان است در عرصه های خطر و ایثار. بذارید من از امیرالمومنین درباره پیامبر از نهج البلاغه بخونم، دیگه تیر خلاصه دیگه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. میفهمد کان رسول الله از احمر البعث و حجم الناس قدم اهل بیته فوق اصحابه حر السیوف و الاسنیه. میگه در جنگ ها هر وقت کار دیگه خیلی بیخ پیدا میکرد و دشمن دیگه خیلی شدید میشد قدرتش، خانواده خودش رو میفرستاد سپر اصحابش بشن. در مقابل شمشیرها و نیزا پیامبر اهل بیتش رو جلو میفرستاد که اینا برن مدافع حرم اصحابشون بشن. یعنی پیغمبر خودش و خانوادش پیش قدم بودن حتی در صحنه‌های سخت جنگ. اینا باید برن جلو. امیرالمومنین انتظار داره که در قاموس مسئولان جمهوری اسلامی علوی، مسئولین خودشون و نزدیکانشون در سختی ها پیش قدم باشن، نه در بهره ها. ما یه آرمان های انقلاب اسلامی داریم، یه دستاورد های انقلاب اسلامی داریم. انقلابی کسی است که در آرمان های انقلاب اسلامی پیش قدم باشه و دستاورد ها آخر باشه. یعنی وقتی نون پخش میکنه انقلاب، بره تای صف بایسته. وقتی کار داره تقسیم میکنه، بره سر صف بایسته. وقتی سختی قرار بکشه، بره جلو. وقتی رفاه، بره عقب. حداقل از لایه مدیران و کارگزاران و خواص و نخبگان انتظار داره امرمون اینجوری باشند، خودشون و اطرافیان. پدیده شوم آقازاده ها محصول وارونه رفتن نسبت به منطق امیرالمومنین. چون من پسر فلان آقا هستم که اون آقا جایگاهی در کجای انقلاب داره، من حق دارم که اینقدر پورسانت فقط از قرارداد نفتی فلان به من میرسه. خیلی اینا بده. یعنی بشینه نامه بنویسه برای وزیر نفت زمان، پسر 23 ساله نالایق خودشو بگه البته یه کاری بهش بدین که به درس و بحثش لطمه نخوره. خب کجا عضو هیئت مدیره شرکت نفت پارس جنوبی بذارید بشه؟ آخه یک درس و بحثت به هم نریزه اینجوری بخوای پول بشوری. خب وقت نمیشه که. این نگاه ها نگاه امیرالمومنین علیه السلام نیست، نگاه انسانی نیست. حتی در نامه 53 نهج البلاغه حضرت حتی یه مقداری تلختر از اینم فرمایش دارن به مالکش. در میفرمایند که مواظب باش گرفتار خواص نشی. خواص حاکم غالبا پرخرج ترین ها برای حاکم و کم خاصیت ترین ها برای حاکم. همش از تو انتظار دارن سربازی بچه‌شو درست کنی، اونجا موافقت اصولیش گیر کرده، اینجا بچه‌ش پرونده قوه قضاییه داره، یه فکری برای اون بکن. اینجا هم گفتن که تو زمین‌های کشاورزی داری ویلا می‌سازی، یه جور جور کن که منابع طبیعی یه جور نقشه رو عوض کنه. اونجا هم که همش بار درست میکنن و هیچ باری برده میدارن. که مواظب باش خواص کلن تعطیل، چون فقط میخوان بدوشن از حاکم. فقط خوش به حال کسی که استاندار که شد، زن و بچه و فامیلش رو جمع کرد، با پول شخصیش یه آبگوش داد، گفت تا امروزم اگر من برای شخصی از شما شخصا دوندگی میکردم، از امروز به بعد این تلفن من در جواب دادن به تلفن شما خاموش است. من کاری برای اقوامم نمیتونم پیش ببرم. خودتون برید مثل مردم تو صف کارتون رو پیش ببرید. هیچ توصیه و سفارشی از من در مورد هیچ کدوم از شما تو تاریخ ثبت نخواهد شد. این نگاهی است که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در مورد مدیران دارم توضیحاتی داره که حالا من پیشگام باشن دیگه در همه چیز، حتی در عفو دشمن پیشگام باشن، در خودسازی پیشگام باشن، در تهذیب خانواده پیشگام باشن. چهارم، درست کار بودن کارگزاران است. حضرت انتظار دارن که کارگزارانشون افرادی درست کار باشن. سابقه شون رو که نگاه میکنین، هیچ اجحاف بیت المال، فامیل بازی، حضور در فتنه تو سابقه شون نباشه. این آدم ها درست کار باشه، نه که وزیر آموزش پرورش بیاریم به خورد جامعه بدیم، رسماً تو رأس فتنه هم بوده، بعدم با پر روی هم ردشیم بریم، بعدم اختلاس 8000 میلیاردی رو بگیم که آقا نگین اختلاس اینقدر، این وام بوده، وام بوده، یکم تأخیر در پرداخت بود، حالا اینقدر بزرگش نکنین اینو. خب این آدم فردا براش باب باز نمیشه بدتر از اینا بیان رو؟ زیر چتر حمایت متخلف چی تربیت میشه آخر تو جامعه؟ مردم حق دارن فردا که انتخاب میکنن ببینن رئیس جمهورشون افراد درستکار امین رو سر کار میذاره. ببینید دو حالت داره، یک کسی قبلا تخلفی کرده توبه کرده، یک کسی تخلفی کرده توبه هم نکرده. هیچ کدوم نباید بر مسند کار باشه، حتی اون که توبه کرده. آقا چرا اون که توبه نکرده رو میفهمیم، توبه کردهش دیگه چرا؟ چون توبه بین خودش و خداست. از نظر روانی اولا مردم اعتماد نمی کنن، ثانیاً برای دشمن حکومت اسلامی سوژه درست کردی، کافی اینو بکنه پرونده بده بیخ بیرون. تو حالا خواهی چی کارش کنی؟ مگه آدم قحطی بوده اینو گذاشتی؟ ایشون خوب اصلا پیغمبر کرامات داره، بره زندگیشو بکنه. پست حساس نباید به کسی بدی که قبلا پرونده اختلاس و فتنه داشته. این از هر سه جهت خطای بزرگی بود که رئیس جمهور محترم کرد. یعنی هم فضا رو باز کرد برای شکستن قبح فتنه‌گری، هم از نظر روانی جامعه رو نگران خواهد کرد که ای بابا کیا دارن حاکم میشن، هم برای دشمن دیدید بلافاصله دشمن پروندهشو تو وی او ای گذاشت که آقا دیدید اگر اینه پس چرا موسوی کروبی رو آزاد نمی‌کنن، آقا اصلا گذشته حاکمیت از فتنه ای نبوده، همش بگید تو سوژه رو دادی دستش، اشتباه بزرگی کردی. درست کار باشه. حضرت در مورد درست کاری چند شاخص در نهج البلاغه معرفی کردن. یک، کارگزار درست کار کسی رو میدونن که برای هدف مشروع وسیله نامشروع رو به کار نگیره ها، نگه به درست این خلاف کاره ولی اب نداره کار پیش ببره، حالا اب نداره یه مقدارم حساب ویژه مدیران داشته باشن یکم بخورن عوضش کار کنن. نمیشه هدف خوب رو باره وسیله نامش. این منطق مسعود رجوی ها بود اول انقلاب که هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای ضربه زدن به حکومت اسلامی به خیال خودشون مردم کوچه و خیابون رو بم میذاشتن میترکوندن. این منطقه چه فرقی میکنه کسی اینجور آدمی رو بذاره بر مسند با اینکه بم بذاره تو حرم امام گناه آدم بیگناه رو بکشه؟ چه فرقی میکنه؟ هدف که وسیله رو توجیه نمیکنه. حضرت برای این کار که درست کاری احراز واقعی بشه، شاخص اولشون اینه که کسی رو بذار سر کار که وسیله مشروع رو برای کار مشروع انتخاذ کنه، نه وسیله نامشروع. ما خیرون خیرون لا ینال الا بشرن. میگه اون کاری که به نظر تو خیره ولی از راه شر فقط میشه بهش رسید اصلا خیر نیست، تو اشتباه تشخیص دادی. و نمونه‌های دیگری که مثل ما ظفر من ظفر الا اثم به و الغل لبه به شر مغلوب. کسی که بخواد به این نتیجه خیری برسه ولی از راه گناه میخواد برسه، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، هیچ وقت. جزا ببینید ما چرا صریحاً میگیم آقا رسیدن در این حرکت به سمت بمب اتم حرام هستن برای ما؟ خیالتون راحت، شما مگه آزاد بیذاشتید ما نمیرفتیم. دنیای دشمن ما هم باور کرده و میدونه ما راست میگیم، چون ما نمیتونیم برای یه هدف خوب که قدرت علیه دشمن خدا پیدا کردن وسیله نامشروع رو بریم بهش برسیم، نمیتونیم. فرق ما با معاویه همینه دیگه. امیرالمومنین باید تقوا داشته باشه، اون لازم نیست تقوا داشته باشه، هر دروغی رو میگه. پرهیز از انجام کارهای شرم‌آور دومین نشانه درستکاری در کارگزاران. و احذر کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحی منه فی العلانیه. به کارگزارشون نوشتن که از هر کاری که تو خلوت انجام بدی بعدن رو بشه خجالت بکشی پرهیز کنی. سوم، پرهیز از ناراضی تراشی. نکته‌ای که در رضایت مردمم اشاره کردیم. و حذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامت المسلمین. نکنه به خاطر خوش آمده یه آقازاده، یه شخصیت، یه انقلابی قدیمی پشیمان کاری بکنی که عموم مسلمونا ناراضی بشن. هیچ وقت رضایت این افراد رو به عموم نفروش. نکته بعدی در درستکاری فرموده است دوری از ریاکاری و ظاهرسازی. ظاهر و باطن با مردم یه جور باش. و عملو فی غیر ریا ولا سمعه. کاری که میکنی به قصد ریا و سمعه انجام نده، یعنی نه به قصد این که دیگران ببینن خوششون بیاد و نه به قصد این که بعدن خبرش بره بشنون از تو تعریف کنن، اینا رو نکن. نکته بعدی در درستکاری فرمود پرهیز از مکر و نیرنگ. دروغ به مردم نگو، کلک به مردم نزن، صادقانه رفتار کن، ولو که این صادقانه نتیجهش این بشه تو رو نخوانستن، عیب نداره، عیبی نداره. در حالی که تفکری تو جامعه شکل گرفته میگیره که حیله‌گری رو معادل زیرکی ترجمه میکنه، این زرنگه که داره یه جور رفتار میکنه مردم. حضرت میفرماید روزگار بدی شده، ولقد اصبحنا فی زمان، در زمانه صبح کرده ایم که قد اتخذ اکثر و اهلی الغدره کیسا. اکثر اهل زمانه نیرنگ ورزی رو زیرکی میدونن. و نسبه هم اهل الجهل فیه الى حسن الهیله. و جاهلا میگن ببین اینا زرنگن، خوب بلدن مدیریت کنن، چقدر قشنگ راه چاره رو پیدا کرد. به نیرنگ باز میگن مدیر، اهل تدبیر. نکته بعدی پنجم و آخری عدالت طلبی است که دیگه نهج البلاغه پر از مسئله عدالت طلبی، البته یه شیشی هم داریم، هفتم داریم، اینا سریع رد میشم. بعضیا معتقدن اصلا اگر میخواستیم برای نهج البلاغه یک اسم انتخاب کنیم میگفتیم کتاب عدل علی است یا کتاب تقواست. اینقدر تقوا و عدالت درش پرتکرار است و از زوایای مختلف. اینا یه حاکم داره میگه، برخلاف حاکمان دیگه که خودشون که حاکم میشن میگن حرف از عدالت نزنیم برای ما سخت تموم میشه چون علیه خودمون میشه. امیرالمومنین حاکم که شده هی داره میگه عدالت 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 عدالت. بعد مساوات هست که ذیل عدالت امیرالمومنین اصرار دارن که کارگزاران مساوات رو حتی در نگاه کردن قاضی به مجرم و متهم، به متهم و شاکی اصرار داره مساوات رو رعایت کنه. خودشون هم که میرن تو دادگاه شکایت میکنن که آقا این سپری که یا زرهی که دست این آقای یهودی مال من بوده، اول اعتراض میکنن که تو چرا به من احترام ویژه گذاشتی به این نذاشتی؟ خب شما حاکمی، ربطی نداره، من الان اینجا شاکیم، حاکم نیستم. من الان یه شهروند به قول غلط امروزی ها، یه فرد عادی جامعه اومدم از یکی شکایت دارم، ایشون هم میاد دفاع میکنه، تو چرا به من بیشتر احترام گذاشتی؟ چرا به پای من بلند شدی تو محکمه؟ قاضی خودش رو زیر سوال میبره. حق نداری حتی به من بیشتر نگاه کنی، به اون کمتر نگاه کنی. نگاه باید مساوی تقسیم بشه. دنیا از این حقوق ندارد. و نکته آخر، مراعات اخلاق اسلامی توسط حاکم است. حاکم که میگیم دیگه برای شما روشنه، دستگاه حکومت رو داریم میگیم دیگه، از مسئول خرد تا مسئول کلان که رهبر عزیز انقلاب در عصر ما باشه. امیرالمومنین علیه السلام به مالکش در ذیل این اخلاق اسلامی در نامه 53 می نویسن که ولا تکن علیهم سبعا زاریا. تو رو میفرستم سراغ مردم مصر، مثل گرگی نشی که بیفتی به جون مردمو. سباعن درندهی زاریا که میدره مردمو. چرا؟ میگه چون مردم از دو حال که خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین یا مسلمونن، پس برادر دینی تو هستن. کدوم انسان با شوری به برادر دینیش نگاه گرگ بمیش داره؟ یا نه مسلمون نیستن، یهودی هن، اصلا بودایی هن، اصلا لایک هن. و اما نذیر لک فی الخلق یا فی المثل، انسان که هست مثل تو. تو بر هر اساسی روشی و منطقی بری حق نداری نسبت به مردم بد اخلاق باشی، مثل گرگ بیفتی به جون مردم. یا مسلمانند حق برادر دینی دارن، یا انسانند حق هم نوع دارن. از هر طرف که بری راه بسته است بر بد اخلاقی. اون چه که تا امروز تا این نقطه عرض کردین ماجرای حقوق مردم بر زمامدار بود. بخش بعدی که حالا باشد برای بعد از 40 من نکته‌ای دارم در 40 دارم عرض می‌کنم، حقوق رهبر بر مردم است که اونم خیلی شیرین و جالبه، خیلی انشاءالله اونم عرض می‌کنیم ما اگر زنده بودیم. و بحث ولایت در نهجوقه بیره جلو تا به ریزه‌کاری‌های در حوزه‌های مختلف انشاءالله برسیم. صلوات عنایت بفهمیم. اللهم صل علی محمد.